على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلنا سمیعا بصیرا. خداوند همه ما رو در زمره منتظران بقیت الله العظم قرار دهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرمایید. قبل از اینکه حدیث امشب رو تقدیم حضار بکنم، مطلبی رو عرض بکنم که فرمود افضل الاعمال احمزها، برترین اعمال عند الله اونیست که زحمتش بیشتره. امسال لطف خداست، مراسم زحمتش بیشتر، برای این فضیلت پیدا کرد. الان خب من به دلیل اینکه به منبر شما برسم، برای انجام وظایف بهداشتی در اینجا صف اومد، منو از صف عبور بده. گفتم نمیام. گفت چرا؟ گفتم بیام از این عبادت وا میمونم. این توی صف که من وایسم، همین لحظه و لحظهش برای من مینویس. منو رد بکنی میشه عبادت اومدن اینجا، ولی میشه عبادت چی؟ راحت. در یه وایسم اونجا سرپا خسته بشم ها، میشه افضل الامو. قدر بدانی، خیلی عالیه، خیلی عالیه. و جزء همون آزمایشاتی است که به یاری خدا ما برای اینکه برسیم به اون نقطه خلوصه، اینا لازمه خدا به وجود آورده، ما که به وجود نیوردیم که. تو پیدایشه میتونیم قسم از دباس بخوریم، تو پیدایش این ویروسه ما دخالتی نداشتیم، تو اثرش هم ما دخالتی نداریم. اون چیزی که ما در اینجا میتونیم دخالت داشته باشیم تکلیفیست که به عهده امامیم. این تکلیف ها رو اگر خوب انجام بدیم، خب حالا که ما دخالت نداشتیم، موسی کریمی که اون بالا در ما ها رو میبره جلو، دیگه طبق این شب نهمیه که خدمت نونسم، تو حدی باید معلوم شده باشی که آقا خلاصه برنامه داره، بی برنامه کار نمی کنه. برنامه داره برامون. این گونه است. قدر بدونی. خدایا ما رو در عمل به سخت ترین عبادات موفق بگردان. به صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آله محمد. حدیث امشب مربوط هست به مسجد. هدفم دارم از اینکه این حدیث رو انتخاب کردم. اسبغ ابن نباته، خب میدونید از یاوران نزدیک امیرالمومنین. اسبغ میگه سمعت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شنیدم کان یقول، خیلی این مطلب رو میگفت. اما یه بود که یقول رو یعنی یه دفعه گفت، اما کان یقول یعنی میگفت. این مطلب رو چندین بار گفت. چی فرمون؟ فرمود من اختلف الی المساجد اصاب احد السما، هر کی رفت و آمدش به مسجد رو فراوان کن. یعنی خلاصه بشه مسجدی، بشه اهل مسجد. این بالاخره به یکی از این 8 خیر حتما دست پیدا میکنه. نه اینکه در طول عمر به یکی ها، نه، وقتی که رفت آمد بشه بالاخره یکی اینا حاصل میشه تا میرسه به جایی که هر 8 براش حاصل میشه. و این هر 8 خیلی خوبه. خب اصاب احدث سما، خب آقا بفهمید اولیش چیه؟ فهمید اولیش اخن مستفادن فلا، یه برادر دینی گیرش میاد. یقینا برادر دینی بعضن از پدر، مادر، برادر نسبی هم بیشتر فایده داره. خیلی از موارد ها بابای ما نصیحت میکنه، ما به دلیل اینکه بابامون عادی شده گوش نمیکنیم. داداش امینا میگن، اما یه رفیق دینی که داریم او وقتی میگه اثر. و البته برادر دینی گوهر نامه. گفت این تو مسجد گیر میام، جای دیگه ممکنه گیر بیا، اما این مسجد. گفت اولی که برادر دینی گیرش میام، دوم علمن مستدرفا، یه علم نو گیرش میام. علم نو چرا؟ بالاخره اون کسی که امام جماعت تو مساجد ما وای میسته قرار بر این هست که این درس خونده باشه، حوزه رفته باشه. ما یکی از شانس هایی که در طول عمرمون داشتیم این بود که ما در محلی زندگی میکردیم که امام مسجدش یک آیت الله بود، رضوان خدا بر او، مرحوم آیت الله شهرستانی، ملا بود. ما هر دفعه ایشون شبهای شنبه تفسیر میکن، سن ما هم خیلی کم بود، اما وقتی میشستیم بیانش به نوعی بود که یه چیزی گیرمون میومد. ایشون پیش نماز اونجا بود، آیت الله بود. خب الان هم نوعاً امام جماعت های مسجد تلاش میکنن برن حرف یاد بگیرن بگن، گفت بیای علم مستطرف یعنی پیشرفته، چون بالاخره اون تلاش میکنه که مطلب تکراری نگه، نو میشه برات، شما که خیلی فرصت نداری جایی بری مطالعه کن. سه آیتن محکمه، یا متوجه میشی یا حکمی رو بلد نبودی یاد میگیری، مسئله شرعیه. آدم غیر از مسجد آل حوصله مسئله خوندن نداره. خب امام جماعت بلند میشه یه مسئله میگه، یا متوجه این مسئله رو بلد نبوده، آیت محکمه یعنی یه چیزی که حکم شرعی رو بهش یاد میده. رحمت منتظره، یا دنبال یه رحمتی از خدا هستی جاش اونجاست. عزیزان حاجاتتون رو برید تو مسجد خدا بگیر. شما در بین خودمون اگر در خانه کسی بری حاجت در خانهش ببری، اگر حاجت روات نکنه حالا اگر تو خونش بری چه؟ تو در خونه خدا باید رفت آله، ولی برو تو خونه، مسجد خانه خدا. یه مطلب میگم برو تو مسجد، بگو خدا اومدم تو خونت، اینو میخوام ازت. اگه تو خونه کسی رفتی حاجت گفتی بهت نده، خلاصه خلاف مروت و همه چیه دیگه، مگه اینکه نتونه داستان دیگه یه. ولی اگر کسی بتونه شما رو حاجت روا بکنه، درون خانهش هم میری مهمانش میشی بعد حاجت بگی روان نکنه، خلاف مروت خانه خدا. خدا کاری ها نمیتونه، میشه که نتونه؟ نه. فهمود او رحمت علی ابن ابی طالب دارد میفرماید دیگه چی آقا؟ او کلمت ترده عن الردا، یا بالاخره یه کلمه ای میاد که این اگر اینو نمیتونست هلاک میشد. ها یهو میفهمه دیگه. یسمع کلمتن تدله علا هدا، یا نه یهو یه کلمه ای میشنوه راه هدایت رو بهش یاد میده. و آخری یترک زنبن خشیتن او حیاءن، یا بالاخره یه گناهی رو ترک میکنه، حالا یا به خاطر اینکه تو مسجد از خدا میترسه یا خجالت میکشه از دیگران، بالاخره گناه رو نمیکنه. خیلی خوبه عزیزان، مسجدی باشید، بچه هاتون رو با پاشو به مسجد باز کنید، معتاد مسجد کنید. جای دیگه نمیشه بچه رو ضمانت براش ایجاد کرد. مسجد ضمانت ایجاد میکنه. حالا ممکنه یک کسی کجم بشه، او شما وظیفت رو انجام دادی. امیرالمومنین سلام آقا برو مسجد، مسجد آقا نمازاتو تو مسجد برو بخون دیگه. حالا آدم شاید مثلا در بعضی از محافل شنیده باشی که خداوند متعال در بعضی از جاها به جنس چوب حراج زده، یعنی میگه اگر آقا بیرون کاسبی کنی اینقدر، بیای اینجا همون وقت رو بذاری اینقدر بهت میدن. مسجد الحرام یه رکعت نماز معادل چند رکعته؟ 100,000 رکعت. اما آدم غفلت میگیره وقتی میره اونجا دو سه دور طواف میکنه پشت میره میبینیم بازارها چه خبره. اینطوریه دیگه، الان هم همینطوره. تو مسجد که نشسته انگار که میخ گذاشتن آقا بیشین، المؤمن فی المسجد کسمه که فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی تو آب میمونه. ماهی رو اگر از آب بگیری بندازی بیرون چی میشه؟ نفس کم میاره. مؤمن در مسجد نفس ایمانی پیدا میکنه. مساجد رو پر کنید. اون وقت حالا به یاری خدا یه حرکتی هست انشالله که مساجد ما مساجد تراز بشه. مساجد تراز بخواد بشه خیلیه. این عزیزمون آقای رئیس بسیج، ما یه جلسه راجع به مساجد هم داشتیم، دم خیلی حرف قشنگی زد و این باید بشه. گفتش که ما تا به حال فکر میکردیم در مساجد باید بریم پایگاه بزنیم، یعنی مسجد یه چیزیه توش پایگاه باشه. ما الان فهمیدیم مسجد باید پایگاه باشه، یعنی مسجد اصلش پایگاه باشه، مسجد بیاد ما رو راه بندازه، نه اینکه ما بخوام بریم یه گوشه مسجد یه پایگاه راه بندازیم بشیم بسیج. اصلا مسجد مرکز باید باشه، ما هم جزئی از مسجد باشیم. حرف قشنگی بود. اون این باید همت کنیم مساجد به این گونه بشه و به یاری خدا حالا برنامه‌ای هست شما هم این رو تبدیلش کنید به یه مطالبه. یعنی تو مسجد که میرید بگید آقا مسجد با پایگاه باشه، نه اینکه مسجد پایگاه داشته باشه. امام جماعت و فرمانده پایگاه این حرکت عمومی باشه، محله رو بشناسه، افراد محله رو بشناسه، بدون دردمنداش چند داز، بدون که کمبودای فرهنگی تو این محله چیه، اونایی که دارای فرهنگ هستن به کار بگیره. یعنی مسجد وقت این میشه. خدایا ما را مسجدی زنده بدار، خدایا مسجدی بمیران، خدایا ما را مسجدی محشور بگردان. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب منبرهای شبهای شنبه شیعه متعلق است به بحث از امام زمان. قاعدش اینه که شب شنبه وقتی منبر میری باید درباره امام زمان صحبت بکن. حق قضیه اینه که اصلا همه صحبت ها باید درباره امام زمان باشه. یعنی مثلا شما اگر در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام زندگی بکنی، مثلا علی ابن ابی طالب هستن، همه صحبت ها درباره کی باشه؟ علی ابن ابی طالب. چون دیگه درباره پیغمبر که هم صحبت کنی، چون پیغمبر کیه؟ همین علی ابن ابی طالبه دیگه. گفت نگفتم که پیغمبر اکرم دو تا مقام داره، یه مقام این که از جانب خدا وحی آورد، یه مقام این که بیاد وحی رو اجرا کنه. خب وقتی که پیغمبر اکرم وحی آورد دیگه تمام شد، حالا باید اجرا کنه، اون میشه مقام امامه. درست شد؟ پیغمبر اکرم وقتی میخوان از دنیا برن مقام امامت به کی انتقال شد؟ علی ابن ابی طالب. حالا میخوای راجع به پیغمبر حرف بزنی با راجع به این حرف بزنی؟ چون پیغمبر که نیست که. پیروی از پیامبر اکرم در پیروی کی مجسم میشه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. رضا گفت من کنتم مولا باز علی ابن خیلی خوب. حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام دنیا میخواد بره، ولی المؤمنینه دیگه. آره، یعنی مؤمنین باید تحت امر او برن جلو. خالی که عزت بخواد از دنیا بره، فهمون چی؟ من کنتم مولا فهازا الحسن ابن علی مولا. حالا دیگه با دواره حسن ابن علی، یعنی وقتی حسن و حالا الان علی زمانت کی؟ علی ابن ابی طالب کیه الان؟ بقیت الله العظم. الان نوح کیه؟ بقیت الله العظم. الان ابراهیم کیه؟ بقیت الله العظم. الان این زیارت وارث حیش مال کیه؟ زیارت وارث چی میگی؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح. آقا راحتش بذار، من یه حرفی بزنم که به درد اینا بخوره منو گوش میکنن، کاری ندارن که میچرخ. اگه به دردشون نخوره همه هم ساکت نگه داری، پشت این ماسکا چرت میزنن، ما هم آخر سر تموم میشه، وقتمون میگیره. آره بذار بذار بشه. آده رحمت کن استادمون فرمود که منبر رفتی چند تا کار نکن. یک، اگر داشتن چایی میدادن یا شیرینی میدادن وسط منبره، نگو ندی، بذار شیرینی ها رو بده. دو، اگر دیدی کسی پای منبرت خوابه، نکنه بیدارش کن. دیدی خوابه، مطلقا صلواتی چیزی نگیر. گفتم استاد توضیح بده چرا. گفت ببین، این شیرینی یا چایی که دارن پخش میکنن رزق خداست. او بله. گفت الان دارن رزق خدا رو بین اینا چیکار میکنن؟ پخش میکنن. خب بله. فرمود تو یقین داری حالا این حرفایی که میزنی به درد اینا میخوره؟ گفتم آقا من یقین ندارم، تکلیفمه. آقا خیلی خوب، پس معلوم نیست این حرفو به درد اینا بخوره و رزقی نیست. گفتم خب، گو اگر بگی ندین جلو رزق خدا رو گرفتی. چشم. گفتم خب چرا خواب بیدار نکنم؟ فرمود که تو یقین داری این حرفایی که میزنی ها به درد اینا میخوره؟ گفتم فهمود که پس اگر به درد اینا نخوره تو در حال عبادت نیستی. فهمود تو یقین داری اینو دارم دقیقا گوش میکنن؟ ام نه. گفت حال ممکنه اینجا نشسته باشه تو فکر خودش باشه. گفتم آره. گفت اگه این باشه که اون در حال عبادت نی؟ گفت نه، ولی اون نوع اون که خوابیده مؤمن، خواب مؤمن عبادت. آره. گفت اگر این خواب بیدار کنی یه مؤمن از عبادت جدا کردی، در حالی که نمیدونی دیگران در حال عبادتن. گفت این کارو نکن. این بچه‌ای که اینجا داره بازی میکنه، این بازی براش عبادته. باباش که آوردش اینجا، او عبادت کرد آورده اینجا. به چرخه. اینا هم که نشستن اینجا چون مجلس امام حسین رو شرکت کردن در حال عبادتن. ما هم که به نیت امام حسین اومدیم به اون نیت در حال عبادتیم. اینایی هم که میگیم اخ خدا میخوایم خدایا ما خوب بگیم، اینا هم خوب گوش کنن، هر دومون هم خوب عمل بکنیم، دیگه بقیهش موکوله به او هستش. صلوات خواهد بفرمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا باید از امام زمان، امام حی ماست. او عرض کنم خدمت شما که روایت داریم که اسلام بر پر چیز استواره دیگه، نماز و حج و جهاد و زکات و ولایت. فرمود ما نودیه بشه، یعنی افضل من ما نودیه بالولایه. چرا؟ که اگر ولایته باشه اونه دیگه هستم، ولایته نباشه من دان دین الله به غیر ولایتنا. اگر کسی دین خدا رو بدون ولایت ما انجام بده، فعمله هوا، همه عملش بیهوده است. همه عملش بیهوده. ولی امروز امام ما چیه؟ بقیت الله هست. از او باید حرف بزنیم. حالا متناسب با بحثمون فقط یه پیش پیغمبر گفت. شما میدونید پیامبر اکرم فرمود افعل عبادت امتی انتظار الفرج. فرمود بالاترین عبادت امت من انتظار فرج. آجون انتظار فرج چیه؟ فرمود آجون این دین من جهانی میشه، این دین من هم عدالت رو بر همه زمین مستقر میکنه، این هم انجام میشه. شما باید منتظر این باش، این فرج از جانب خدا. یه نفر گفت یا رسول الله، یعنی ما این فرج رو درک میکنیم به زمان ما میخوره؟ حضرت فهمود که ببین، اگر بخواد به اون نقطه برسه لتو بلولون دوچار بلایا میشه، لتو محسن تمحیص میشی، لتو میزن دوچار تمحیص میشی. همه اینا که شد بله و وقت یعنی چی؟ یعنی آقایی که داری از من سوال میکنی، تو جنگ بدر که بودیم تو جنگ بدر اولا مدینه چند نفر پشودن اومدن. آقا مدینه چند هزار جمعیت داره. کل جمعیتی که از مدینه مدینه‌ای بودن با حضرت چند تا اومدن؟ کل مدینه یا که اومدن 130 تا اومدن. از چند هزار؟ بیش از 20 هزار جمعیت داشت. همه شون هم میگفتن رسول خدا. انتظار آنه اینا اومدید. بقیهشون مکه یا بودن، مهاجرین بودن. خب حالا امراه من اومدید. سر داستان اسیرا چی شد؟ اسیر گرفتید دیگه. آره. من گفتم اسیر نگیرید. چیکار کردید؟ گفتید نه یا رسول الله، حیف اینا خیلی میارزن، الان بکشیم پول دستمون میره، نگر میداریم، پول خوبی میدن، اینا رو آزاد میکنیم. هرچی من بهتون گفتم اسیرا رو نکشتی. چرا؟ چون اون اسیرها اسیر طبیعی نبودن که، اینا فرماندهان عملیات مشرکین بودن. ول کنی بری نیرو هم داره میاره. گفت اینو گوش نکردی؟ او وقت میخواید من با شما بتونم عدالت رو در سراسر، همین الان گوش نکردید، نتونستم عدالت رو برقرار کنم، دوچار بلایا میشید. حالا بلایا رو یک عزیزی یک سوالی برام فرستاده و اون این که خب ما خیلی روایات هم داریم، در قرآن هم داریم که آقا خیلی از این آتشایی که به پا میشه ناشی از گناهان خود ماست. تو آیه فرمود چی؟ فرمود که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمه. اینو از موارد ابتلا که در قرآن یکی آمده که آقا مبتلا میشی مراقب باش رفوزه نیای بیرون، اینه. فرمود میدونی یکیش اینه، وقتی که یه انسان رو میان یهو در نعمت ها رو به سمتش باز میکن، میباره تو پستش، آقا تندتون درجه بهش میدن تو بازار، یکش ده ده و صد هزار و ده هزار، یومینه یک ثروت 2000 میلیاردی داره. توی دانشگاه تندتون میره جلو یا میشه استاد کامل. باز میگونی میگه خدا ما رو خوب تعویل گرفته و معلوم میشه ما پیش خدا چه جایی داریم. یعنی میزنه پای چی؟ پای خودش. و اما اذا مبتلا، حالا اگر از این طرف بیایم نه مبتلاش بکنیم به چی؟ به نداری. اونجا ابتلا به چی بود؟ به دارایی. اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه. گفت اما حالا اگر این ولی ابتلا کردیم و اما اذا مبتلا و قدر علیه رزقه، تنگ گرفت، فیقول ربی اهانه. میگه نه، خدا نسبت به من داره ظلم میکن. خب اینا رو فرمون ببین، اینا همه ابتلاه، تو باید حواسش جمع کنی. اما یک کلمه بدیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم. اشکال کارت اینه، تو این که میگی اکرمن، تو این که میگی قدر، نه مشکل کار اینه، تو یه جایی خرابه میخوام درستت کنم. اون چیه؟ لا تکرمون الیتیم، تو به یتیم ها رسیدگی نمی کنی. عزیزان اگر یه معصیتی بیاد، اگر یه گناهی بیاد بر اساس اون یه بلایی بیاد، بلای مجازات نیست، بلای ابتلایی که چیه؟ بیای پاک بشی، از اون عبور کنی. اصلا برای مؤمنین هر ابتلایی هست این برای این نیست که یه ناخالصی بیاد بیرون. ناخالصی چیه؟ همون معصیت هست. آره آقا جون، اگر ما آمد در بازارمون، اگر در بازار ما ربا رواج پیدا کرد، اگر ما در بازارمون کم فروشی آمد، مؤمن دوچاره چی شده؟ دوچاره آلودگی شده. باید چی بشه؟ باید تمحیص بشه، باید دوچاره فتنه بشه. این فتنه رو خدا میاره. لذا فرمود ابتلاعات برای مؤمنین، مؤمنین خالص درجه است. برای مؤمنینی که دچار فسق هستن پاکسازیه، پاکش میکنه. بله برای کفار عذاب. یعنی این کرونا رو میبینی؟ این کرونا، این فتنه است، به دست بشر هم ساخته شده. خب حالا حتی یه دهی به دنیا میرن، علی نه اینکه به کرونا دنیا رفتن. یکیش مثلا حسین شیخ الاسلام، ها حسین شیخ الاسلام وقتی با کرونا میره اندالله چیه؟ عین حاج قاسمه که آمریکا یا زدنه. شما تردید نداریم این ویروس آمریکا یا ساختن، جز اولین ها هم بود حسین شیخ الاسلام. خوب آقا هم در کنار نام حاج قاسم نام حاج حسین رو بود، چون حاج حسین در مقام دیپلماسی یه چیزی شبیه بود و حاج قاسم در جهانه. آقا این ویروس وقتی اینو میگیره خدا میخواست حاج حسین از گناهی پاک کنه، خودش رحمت کنه. حاج حسین اگه کسی هم نزدیک میشناختش این مکروه هم انجام نمیده. نه برای او چیه؟ مقام شهادت. اما الان نه، یکی دیگه هستش آمده، این بنده خدا مؤمن هستش ولی مبتلا بوده، یا کرونا گرفته همان، یا همه فرده ها رفته کنار. خدایا همه رو ببخش. این چی شد؟ پاکسازی. ولی برای ما که از دنیا نرفتیم بیمارم نشدیم، این چیه؟ این تکالیف رو آورده بالا تا این تکالیف بیاد ما رو به مقام تمحیصی برسونه. اینو بدونید، اصولا ابتلاعات برای مؤمنین معصیت باشه معصیت نباشه تو همین چهار مقامه: مقام ابتلا، مقام فتنه، مقام تمحیص، مقام تمییز. همه این امور این آثار رو داره. گفت آقا بقیه تلال ازم بخواد بیاد باید این مقامات رو همه رو عبور کرده باشی، رسیده باشید به مقام تمییز. اون وقت اون مقام تمییز چقدر مونده باشه؟ عزیزا اینو بدونید، بخواد اون نور مطلق ظاهر بشه. پیغمبر اکرم فهمود چی میخواد؟ حالا اجمالا نه اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام بشه، ولی حتی از حمزه سید و شهدا هم باید بری جلوتر. چه عرض کردم؟ اینو بگم این عزیزمون یواشکی داره به ساعتش نگاه میکن، یعنی داره وقت تموم میشه. ببینید حمزه سید شهدا یک یک بود، در زمان خودش هم سید و شهدا بود، در زمان خودش. اما همین حمزه وقتی در خانه ها رو بستن، در خانه علی ابن ابی طالب رو نبستن، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من با این محاسن سفیدم لایق نبودم در خونه ما باز بذاری، در خونه علی رو باز گذاشتی. یعنی فکر میکرد بهش اهانت شده. شما اگر یه جایی الان بقیه تلال ازم بیا بگه در خانه این بسته در خانه این باز، هیچ به خودت اجازه میدی بری اعتراض کن؟ هرگز هم حمزه نباید مانند ما باشه، هرگز انتظار نیست که ما تو همون مرحله مونده باشیم. گفت آقا باید به جایی برسی که اصلا اعتراض که هیچی، بشی عاشورایی، بشی چی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چی میخواد؟ بقیه تلال هست. میدونید شب عاشورا بعد از ظهرش یهو سپاه دشمن شروع کرد به حمله کردن، قوقایش. آقا ابو عبدالله الحسین کنار خیمه نشسته بودن، یهو قوقا رو شنیدن. چی شده؟ برادرشون عباس رو صدا کرد، فرمودن به نفسی لک الفدا، جانم فدات، ارکب فاسأله، برو ببین چیه. رفت اومد گوه ها میخوان حمله کن. حضرت فرمود عباس شان ببین میتونی امشب را ازشون مهلت بگیر، امشب میخوام نماز بخونی. چشم چی بود این؟ خدا میتونه. رفت وقت گرفت. عباس کسی نبود که به اونو دروغ بگه که این چی بود. اومد گفت بله آقا قبول کرد. و وقت گرفت دیگه. شب عاشورا همه تو خیمه ها نماز، ذکر، دعا. اما یه نفر بود سوار اسب. اون کی بود؟ عباس. چرا؟ نیست خودش فرصت گرفته بود، احتمال میدونه یهو خیانت کنه. مرتب بیچار که عباس تا صبح از عصر نیامد فرق. باز به چه دلیل؟ آقا نماز و اینا. بعد تو این گشتش جو دید یک سیاهی اون دور میشینه پا میشینه گفت نکنه از اون بار کسی به تاخت آمد یادید ابا عبدالله الحسین. آقا چه میکنی؟ فرمودی چی؟ این خارها رو جمع میکنم اینا فرداشم میخوام فرار کنم. یعنی عباس تا صبح نخوابید. ایدیه با خب حالا اگه شب تا صبح نگهبانی داشته باشه اونم رو از خیلی خسته کننده است. خیلی صبح میری مرخصی میگیری میخوام. صبح که شد آقا اون آماده شدن. آقا صف بندی کرد میمنه میسره قلب. اما سخت ترین کار رو داد به عباس. گفت عباس جان علم دار تو. چرا سخت ترین کار؟ ببینید علم یک سپاه تا بالا باشه یعنی اردوگاه سرپا. اگر علم بیفته یعنی اردوگاه شکست خورد. بنابراین دشمن تلاش میکنه که اول علم رو بزنه بندازه. درسته؟ خب حالا عباس ابن علی اولا یه ویژگی فردی داشت. عباس خیلی بلند قامت. گفتن وقتی سوار اسب میشد این زانو تا نزدیک گوش اسب میآمد. دومم خیلی زیبا. خیلی زیبا. گفتن تو مدینه وقتی راه میرم و میسادن از دور نگاهش میکردن به هم نشون میدادن و نظام معروف بود به قمر بنی هاشم ماه بنی هاشم. این اینقدر زیبا بود. درسته؟ خب اینا چند تا؟ کلن 70 تا دیگه. علمدار بین 70 تا وایسه. اونم بلند قامته. اینی اسب کوچیک که انتخاب نمیکنه. بنابراین وقتی دشمن به طور عادی نگاه کنه اول کیو میبینه؟ علمدار رو میبینه دیگه. خب چیکار میکنن؟ میخوان علم رو بزنن. اینجور براتون بگم بعد از اینکه جنگ تمام شد غنایم رو بردن. یکی از غنایمی که برده بودن این چوبه پرچم علم. عبیدالله نگاه کرد و دید همه جا تیر خورده الا یه جا. گفت چرا اینجا تیر نخورد؟ گفتن اینجا دیگه دست عباس بود دیگه. هرچی میزدیم دستشو بر نمیداشت تیرها رو میگرفت. آقا این مقام رو بهش داد. اون وقت از اون طرف هر شهیدی که میافتاد آقا میرفت سراغش چون آقا از اسب میومد پایین دیگه. ممکن بود اونجا دشمن حمله کنه. عباس به تاخت میرفت دور امام حسین اینجوری میچرخی که نکنه کسی به آقا سر علی اکبر او آم. اما از اسب پایین نمیومد تا که یکی یکی که ایچه یه ها نگاه کرد دیگه تو داشتش تنهایه شاید میشه خودش گفت دیگه علم برای چی دیگه این اردوگاه دیگه چیزی نداره. اینجا تنها جاییه که در روز عاشورا میبینی عباس از اسب میاد پایین. ای خدا تیکه آمد آقا عبدالله آمد آجا بله اجازه بده دست. چون وقتی علم دستشون نمیتونست به جنگ دیگه علم باید میگه اجازه بده برم میدان دیگه علم رو بذارم زمین برم میرم. آقای نگاه کرد فهمودن برادر امید این خیام به این حرم علمه. علم بیفته دیگه. دید نه آقا مسکه نمیخوام. یعنی چی؟ یه چیزی باید اتفاق بیفته. گفت آقا حقیقتش داغه. برادرم علی اکبر رو دلم دیگه سنگی. آقا جان تو خودت 3 تا داداشات شهید شدن اسم اینو چرا بردی؟ فقط اسم اینو بود. گفت داغ برادرم علی اکبر. چون سنشون نزدیک هم بود. عباس ابن علی خیلی 7 سال از این بزرگتر بود. اون 34 سالشون 27 سالش بود. گفت داغ برادرم رو دلم. اینی که گفت قلب آقا رو دیگه آقا چیزی نگو. فرمود اگه میخوای بری میدان برو مقداری آب بیار. این صدای علتش اینا من اذیت میکنه. این میدونه میدونست که نمیشه این آب آورد. اما داداش فدایی دست بسته میخواد. اینو بدونید عباس اگر میرفت به ننگ خیلی میتونست اقدام کنه، اما آقا در حقیقت دستای عباسو بس فرستادش میدون. چرا؟ اولا که گفت برو آب بیار، الان این فقط به فقط میخواد بره تو شریعه، حمله میکنه، شمشیر به کسی نمیزنه، میچرخونه، در میرن این میره جلو، رفت تو شریعه، رفت تو شریعه. اسبه، اسبه باهوشه، چون این اسباشون آب نخورده بودن دیگه، آبی نبود، ولی اسب وفاداره، رفت. میدونه عباس داشت. بابا اینو من نمیگم، مورخین گفتن، گفتن با اسب رفت تو آب، دیدن اسب آب نمیخوره، همینجوری کله رو بالا نگردش. عباس اومد پایین، شو بعد بیاد مشک آب، این همینجوری واسه عباس داره نگاه میکنه. اگر عباس ابن علی آب بخوره اینم میخوره، اما اگه نخوره ها، عباس ابن علی دستشو برد زیر آب، ها یه نگاه کرد، اینو دشمن گفته، ها آب و ریخ بزنی زود مشکو. حالا چرا؟ خیلی گفتن که آقا ذکر آتش الحسین، من اینو قبول ندارم، عباس فدایی امام حسین بود، اصلا یه حرفانی نه. یه نگاه کرد، اولا عاشقانه گفت آه حیفت نمیاد، پسر فاطمه داره ارتش تکشی، حیفت نمیاد، چرا اینجا وایسادی، بیا برو. دوم این که یهود دید داداش بهش گفته برو آب بیار، نگفته آب بخور. اه معمول آقا سوار هست شد، مشکو که انداخت رو داشت دیگه، شما میدونی دیگه، ها دیگه عملا عباس نمیتونه بجنگه، چون مشک تلو تلو میخوره، ها بعد بنابراین یه دست نداره، با یه دست باید ب... خب این سمت راست شمشیر دست راست بود دیگه، با سمت راست اینجوری کسی نمیاد، اما سمت چپشی بی‌انصافا اومدن، دستی که به مشک بود. من دیگه آخرشو بگم، گفتن ام البنین در مدینه تو بقی میشه اسفاس خودش روزه میخواد، میگفت پسرم شنیدم با عمود آهن تو سرت، عباس من تو دستان قوی ای داشتی،